بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که حفظ این اصول در اربع حفظ غیر عقلیه، برای اینکه ما اصول عملیه دیگری هم داریم که اینها هم باید در همین علم اصول مورد بحث واقع بشه، مثل اصالت و طهارت، که اصالت و طهارت هم در شبهات حکمیه جریان داره و هم در شبهات موضوعیه جریان داره، مثل اصالت و صحت. به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که چرا در علم اصول از اصالت و طهارت بحث نشده. گفتیم اینجا جوابهای متعددی ذکر شده. خود مرحوم آخوند در متن کفایه دو جواب رو ذکر کردن و در حاشیه خودشون بر کفایه نه بر رسائل، چون مرحوم آخوند گاهی اوقات یک حاشیه منهو بر همون متن کفایه دارن، در حاشیه‌ای که بر متن خود ایشون وارد کردن یه جواب سومی هم اونجا ذکر کردن، لیکن در اون جواب مناقشه کردن. اما اون دو جوابی که در متن ذکر شده، اولین جوابش این است که انها ثابتتون بلا کلامن من دون حاجت الى نقضن و ابرامن، اصالت و طهاره محل خلاف نیست، بلا کلام و بلا نزاعه. به خلاف این اصول اربعه که می فرماین اینها محل خلاف بین اصحاب و مقتضای حکم عقل و عموم نقل، در این اصول اربعه محل خلافه. بنابراین این جواب اول هست که این جواب رو برخی از بزرگان هم قبول کردن، گفتن خب ما به این جواب میتونیم اکتفا بکنیم، بگیم چون اصالت و طهارت محل خلاف نیست. اما جواب دومی که دادن می‌فرماین اصالت و طهارت فقط در باب طهارت و نجاست جریان داره، در حالی که مسائل علم اصول یک قواعدی هستن که در همه ابواب علم اصول، در همه ابواب علم فقه باید جریان داشته باشه. شما وقتی میگید سیغت و افعل تدل على الوجوب، این هم در عبادات هم در معاملات در همه ابواب جریان داره. اما اصالت و طهارت در همه ابواب جریان نداره. بعد البته خود ایشون یک فهم دارن و اشکالش خیلی روشنه. مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه اشکال این جواب رو ذکر کرده. دیگرانم که از سلامزه مرحوم اصفهانی بودن مثل مرحوم آقایی و برخی دیگه قبول کردن این جواب رو، و اون این است که ملاک در اصولی بودن یک مسئله عمومیت نسبت به جمیع ابواب نیست. هیچ کسی نیامده بگه مسئله اصولیه اون مسئله است که در همه ابواب فقه جریان پیدا بکنه، بلکه ملاک برای اصولیت یک مسئله این است که اون مسئله کبرای استنباط احکام شرعیه قرار بگیره، یا به تعبیر امام رضوان الله علیه آلتون لاستنباط قرار بگیره. حالا میخواد در همه ابواب فقه باشه یا در بعضی از ابواب فقه. مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه در نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 14 اونجا میفرمایند و تخصیص القواعد الاصولیه لجمیع الابواب بلا مخصصین. اگر بخوایم بگیم مسئله اصولیه باید در همه ابواب جریان پیدا بکنه، این بلا مخصصین هست. بل بعض و مسائل ها لا یجری الا فی العبادات، بعضی از مسائل الموصول فقط در عبادات جریان داره. مثالشو میتونید بفرمایید شما؟ احسنتون. نهی از عبادت آیا دلالت بر فساد داره یا نه؟ خب این یکی از مسائل الموصوله. نهی در عبادات آیا دلالت بر فساد داره یا نه؟ به هر نتیجه‌ای که برسیم این فقط در باب عبادات جریان پیدا میکنه. لذا این که بگیم قاعده اصولیه اونیست که در همه ابواب جریان پیدا بکنه، این وجهی نداره. خب میدونم دو تا قسمت داره، یکی نهی در معاملات، یکی نهی. خب شما میتونید بگید آقا نهی در معاملاتش خارج از علم اصول، نهی در عباداتش هم خارجه. نه، خب اونجا دو قسمت میکنن بحث رو. ببینید اونجا بالاخره محققین بحث رو چند قسمت کردن، دو قسمت میکنن. نمیان بگن نه من حیث و هو نه آیا دلالت داره یا نه. میگن نهی در عبادات یه موضوعه، نهی در معاملات یه موضوع دیگه یه. ولی هیچی کسی نمیاد بگه نهی من حیث و نهیون آیا دلالت بر فساد داره یا نه. ولی نه، معارفی نیست. نه، شما نهی در عبادات که میگید دلالت بر فساد میکنه، میگید برای این که عرض میشود نهی دلالت بر مبغوضیت داره، عبادت با مبغوضیت جمع نمیشه. در معاملات کی هم جمع میزنی؟ کی میگیم اونجا؟ کی میگیم معامله با مبغوضیت جمع میشه یا نمیشه؟ نه، خب دو تا بحثه، دو تا موضوعه. البته الان باز اگر آروم دقت بکنن ممکن است که باز بعضی از مسائل دیگر هم پیدا بکنن که این فقط اختصاص به بعضی از ابواب داشته باشه. در اول علم اصول اونجا یکی از فرقهایی که کثیری از محققین پذیرفتن بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه ذکر میکنن همینه. حالا یه فرق معروفش باز ببینید در ذهن آقایون هست، فرق بین قاعده فقهیه و اصولیه چیه؟ خب یه نکته دقیقش همینه. در مسئله اصولیه ما دنبال استنباطیم، در قاعده فقهیه دنبال تطبیقیم. تو قاعده فقهیه میگیم که ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، میگیم این رو تطبیق میکنیم برای مواردی، میگیم علل ید ما اخذت حتی تعدیه، این رو تطبیق میکنیم برای مواردی. اما در قاعده اصولیه ما به وسیله او حکم شرعی رو بخواهیم استنباط بکنیم. حالا غیر از این فرق معروف، البته همینم باز یه مناقشاتی درش هست که ما در اول اصول مفصل اینا رو بحث کردیم. اما یکی از فرقهایی که میگن قاعده فقهیه ممکنه اختصاص به یک باب داشته باشه مثلا عرض میکنم قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم مربوط به معاملات، قاعده امکان در باب حیزه، قواعد فقهی معمولا این چنینه، اما قاعده اصولیه در همه مسائل ابواب فقه جریان داره. همونجا میان به همین مسئله اصالت و طهارت نقض میکنم این بیان رو و نتیجه این میشود که ملاک یعنی ضابطه در اصولی بودن یک مسئله این نیست که در همه ابواب جریان پیدا بکنه، چون اون طرف قضیه هم داریم، یعنی ما بعضی از قواعد فقهیه داریم که در همه ابواب جریان داریم، مثل قاعده لاحرج. قاعده لاحرج هم در عبادات جریان داره، هم در معاملات جریان داره، اختصاص به یک باب نداره. لذا این جواب دوم مرحوم آخون همونطوری که خود ایشون هم متوجه بوده و کلمه فقه هم آورده اشکال داره. حالا میریم سراغ جواب سوم که عرض کردم باز اصل جواب سوم رو خود مرحوم آخون در حاشیه کفایه ذکر کردن و مورد اشکال قرار دادن. در مصباح الاصول هم اگر ببینید همین جواب سوم رو یه مقداری با توضیحات بیشتری مرحوم آلخویی ذکر کردن. جواب سوم این است که طهارت و نجاست از امور خارجیه واقعیت، و در نتیجه عنوان یک حکم مجعول شرعی رو نداره اصلا. وقتی شارع میاد میگه ان هازا نجسون یا ان هازا طاهرون، این طهارت نه این که شارع بخواد قائلی رو میگه، شارع بخواد این رو برای این جلب بکنه، بلکه شارع با این بیانش اخبار میکنه از یک امر واقعی خارجی، یعنی این شیء خارجی یک اقتضاء ذاتی داره که اون مقتضی نجاست اونه، مقتضی قذارت اونه، یک اقتضاء ذاتی دارد که مقتضی طهارت او هست. شارع وقتی میگه عدم و نجسون، این قائل میگه این معناش نیست که شارع میخواد نجاست رو برای دم جعل بکنه، بلکه داره اخبار میکند از یک حقیقت خارجی واقعی. خب پس طهارت و نجاست یه امر واقعی خارجیه. نتیجه این میشه هر وقتی که ما شک در طهارت و نجاست کردیم، شبهه میشه شبهه موضوعیه، دائما شبهه میشه شبهه مصداقیه. برای اینکه مثل این است که بگیم آقا یک شیئی در خارج بیاضه، یک شیئی سواده. اگر من آمدم گفتم الجدار و ابیض، دارم اخبار میکنم از یه امر واقعی خارجی. در اونجایی که شک میکنم یک شیئی ابیض یا اسود، دیگه شبهه شبهه موضوعیت، شبهه شبهه مصداقیت و اصلا شبهه شبهه حکمیه نیست. خب پس تا اینجا دو تا نکته در این جواب. نکته اول طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه. نکته دوم که متفرع بر نکته اولین است که شک در طهارت و نجاست همیشه به عنوان شبهه موضوعی مطرحه. از اینجا اون وقت نتیجه میگیرن، میگن اصلا علت این که اصالت و طهاره رو در علم اصول مطرح نمی کنن برای این است که چون شبهه دائما شبهه موضوعیت، شبهه دائما شبهه مصداقیت، شبهات موضوعیه خیلی جایگاهی در علم اصول نداره. شما ببینید اصالت و صحه که در موضوعات جاری میشه، این اصالت و صحه در علم اصول مطرح نمی کنن. بله، فقط در دوران و در تعارض با استصحاب که اگر استصحاب یه نتیجه ای داره، اصالت و صحه یه نتیجه، کدام مقدمه بر دیگریه مطرح می کنن. اونم در خاتمه استصحاب به عنوان این که تعارض با استصحابش رو حل بکنن. والا نه، ما یک مسئله مستقلی در مباحث علم اصول به نام اصالت و صحه نداریم. برای این است که در موضوعات فقط جریان داره، اصالت و صحه در حکم جریان نداره. پس این جواب سوم. بله، حالا از جواب آخوند رو فکر بکنیم، بعد ببینیم اگه شما مطلب اضافه‌ای داشتید بفرمایید. مرحوم آخوند اینجا دو جواب خودش رو ذکر کردن. جواب اولشون این است که فرمودن نمنع و ظالج، بل انهما من الاحکام الوضعیت شرعیه. این که ما بگیم طهارت و نجاست از امور واقعیت، این مورد قبول ما نیست. این از احکام مجعول شرعیه و شاهدش هم این است که در شرایع مختلف مختلفه. فرض کنید یک شیئی در یه شریعتی نجس نبوده، در شریعت دیگه نجس شده. و اگه یه امر واقعی خارجی باشه، باید همیشه در همه شرایع ثابت باشه. این که در یه شریعتی یه شیئی نجسه، یه شیئی پاک، یا بالعکس، این کشف از این میکنه که طهارت و نجاست از امور واقعیه نیست. این جواب اول. همینجا عرض بکنیم مرحوم آلخویی در مصباح الاصول، ایشون آمدن مسئله رو بردن روی این که مراد از این که ما بگیم طهارت و نجاست از احکام جعلی نیست و از امور واقعیت چیه؟ آیا مراد این است که اینها دارای مصالح و مفاسدن؟ خب همه احکام شرعیه دارای مصالح و مفاسدن. یا مراد این است که نه، طهارت و نجاست مثل خواص ادویه میمونه. وقتی میگیم این دارو این خاصیت رو داره، چطور یک امر واقعیه؟ میگیم این آب خاصیتش طهارته، دم خاصیتش نجاسته. اگر اینطور بگیم، اون وقتیشون گفتن این با ظاهر ادله سازگاری نداره. ما وقتی ادله‌ای که میاد جمع میکنه نجاست رو برای جمع، برای میته، برای کافر، ببینید اینها به جعل شرعیه هست، شارع آمده این کار رو انجام داده. خب این یه توضیح است که حالا ایشون مربوط به جواب اول آخوند ذکر کردن، اضافه ای ندارن، یه مقدار توضیح دادن مطلب رو. اما جواب دوم آخوند این است که حالا سلمنا که اینها از امور واقعی هست، اما این نتیجه که شما گرفتید که حالا که از امور واقعی هست، پس دائما شک در اینها از موارد شک در موضوع و از شبهات موضوعی هست، بفرمایید حرف باطلیه. برای اینکه ملاک در شبهه موضوعی و حکمیه چیه؟ ملاک این است که اگر رفع شبهه فقط به ید شارعه، این شبهه میشه شبهه حکمیه. اگر رفع شبهه به ید عرفه میشه شبهه موضوعیه. در باب طهارت و نجاست رفع شبهه مسلم به ید شارعه، لذا اگر به ید شارع شد شبهه شبهه موضوعیه نیست. مرحوم محقق اصفهانی در همین حاشیه کفایه این جواب دوم مرحوم آخوند رو فرموده تامه، یعنی همین مطلب دومی که الان گفتیم که شبهه چون حلش به دست شارعه لذا شبهه موضوعیه نیست. اما در جواب اول آمده یک بیان خیلی برهانی و استدلالی برای کلام مرحوم آخوند ذکر کرده، اثبات کرده طهارت و نجاست از امور جعلی اعتباریه، اثبات کرده طهارت هم مثل ملکیته، مثل زوجیته، امر اعتباریه. اما بعد با یک یمکن ان یقال یک نظر دیگری رو ایشون در اینجا داده، با یک یمکن ان یقال خواستن بفرماین که میشه گفت طهارت و نجاست مربوط به ذات اشیاء. حالا ولو این که این بحث از در اصولی خیلی مهم شاید نباشه، اما خودش فی نفسه یه بحث خوبیه، حتی چه بسا بگیم در بحث طهارت اهل کتاب نجاست اهل کتاب، اونجا هم این بحثی که از مبادی و مقدمات اون قرار بگیره. و چه بسا گاهی اوقات بعضی از مردم، بعضی از روشنفکرها، بعضی از افرادی که قبالای مقداری میخوان تأمل بیشتری بکنن در مسائل شرعی دنبال این سوال هستن که یعنی چی که میگیم خون نجسه، چرا میگیم بول حیوان معقول اللحم و بول حیوان غیر معقول اللحم از نظر طهارت و نجاست بینشون فرقه، با اینکه شاید ماهیت اینها هم اگر ملاحظه بکنیم خیلی از نظر ماهیت شاید فرقی نداشته باشه. لذا یه بحث خیلی خوبی رو مرحوم اصفهانی اینجا دارن و من مناسب دیدم که فقط یه اشاره‌ای بکنم، اما مفصلش رو چون ندیدم غیر از ایشون کسی دیگه این بحث رو داشته باشه، مفصلش رو خودتون به کتاب ایشون مراجعه کنید. اولا چرا بگیم که طهارت و نجاست از احکام مجعوله شرعی هست؟ دلیلمون چیه؟ مرحوم آخوی فرمان ظاهر عدله. خب حالا ظاهر عدله اگر ما یک قرینه قوی پیدا کردیم بر این که این ظاهر اعتبار نداره باید ازش رفعیت بکنیم، پس باید ما فراتر از ظاهر عدله بریم. اصلا چه بسا استدلال به ظاهر عدله که حالا من منتظر بودم آقایون این اشکال رو ذکر بکنن، استدلال به ظاهر عدله چی باشه؟ بله دور لازم بیا. ما اصلا میخواییم بیریم آیا این مجعول شرعیه؟ بگیم بله چون شارع جل کرده. اصلا استدلال به ظاهر عدله معناش اینه. وقتی میخواییم بگیم آقا طهارت و نجاست مجعول شرعیه یا امر واقعی، بفرماید باید بگیم مجعول شرعیه. چرا؟ چون اگر بگیم امر واقعیه برخلاف ظاهر عدله است. این که شد مصادره به مطلوب، این که شد دلیل عین مدعا. ما بخواییم ببینیم که آیا همینی که در دلیل شارع آورده الدم و نجسون هازا جعل شرعی لدم یا هازا اخبار عن امر واقعیه. خب اونایی هم که میگن اخبار از امر واقعیه میگن آقا ما این عبارت اینطور معنا میکنیم، لذا این استدلال درست نیست. استدلالی که مرحوم آل خویی کردن، مرحوم اصفهانی میفرماید ما بیاییم بررسی کنیم اگر بخواییم نجاست و طهارت رو بگیم از امور واقعیت، باید در ضمن یکی از مقولات دهگانه واقعیه قرار بگیره. هیچ کدام یک از مقوله صلاحیت این رو نداره الا مقوله کیف. تو سایر مقولات نمیشه برد، تو کم و عرض میشود که بقیه مقولات اضافه و مقاب و عین و اینا که نمیشه برد. باید کسانی که بخوان بگن از امور واقعیت باید بگن هازا کیفون. در نجاست ظاهری کیف قائم به جسم، در حدث در نجاست باطنی حدث کیف قائم به نفسه. اون وقت هر دو اینا رو بررسی میکنن، میگن که بیم در جسم، در جسم از متنجس شروع میکنن. شما دستتون نجس بوده، تر بوده، زنید به این میز مثلا، خب میگیم این میز شد متنجس. ایشون میگوید که آیا الان چیزی عارض این میز شد؟ آیا یه اجزایی از نجس آمد قائم به این میز شد؟ نه، ما با این یقین داریم هیچ ذره ای از ذرات نجس منتقل به این نشده، فقط دست ما تر بوده زدیم اینجا، این هم الان خوش شده و ما میگیم این متنجسه. متنجس هم مثلا حالا تا دو واسطه سه واسطه منجسه. چیزی عارض این میز نشده، تغییری در او به وجود نیامده، ولذا در فقه هم اشاره میکنن به این کلام فقهی، در فقه هم هیچ فقیهی نمیگه که متنجس در صورتی منجس است که از اجزاء نجاست به همراه خودش داشته باشه. نه، میخواد از اجزاء نجاست همراهش باشه، میخواد نباشه متنجس منجسه. بعد میان سراغ اون عین نجس، نجس بطلا، میگوین بول، قائد، میته، کافر، اینها در صورت نوعیه که ماهیت اینا رو تشکیل میده. با بول و قائد حیوان معقول الله، با بدن مسلمان، خب میگن بدن کافر از جهت ظاهری با بدن مسلمان در صورت نوعیه و شخصیه فرقی بینشون وجود نداره. اینطور نیست که بگیم این بدن کافر یک سلولهایی دارد، این سلولهایی ماهیتش با سلولهایی که بدن مسلمان داره فرق میکنه. نه، هیچ فرقی نمیکنه. خب بول و قائد معقول اللهم با غیر معقول اللهم همینطور، دم حیوانی که نفس سائله داره با دم حیوانی که نفس سائله خون جهنده نداره همینطور، هر دوش دمه، اما چرا یکی رو میگیم نجس یکی میگیم نجس نیست؟ خاکه. این رو برای چی میگم؟ میگم نتیجه میگیریم نجاست یک شیف قائم به جسم نیست. نمیتونیم بگیم آقا کافر یه چیزی عارضشه به عنوان کی قائم به جسمش که در مسلمان نیست. نمیتونیم بگیم دم حیوان جهنده یه چیزی آرزیده که دم حیوان غیر جهنده مثلا نداره، هر دوش یکی، هیچ فرقی از جهت ظاهری نداره. این راجب نجاست ظاهری. میان سراغ نجاست باطنی. حدث رو اگر بخوایم بگیم از مقوله کیفه، باید بگیم کیفه نفسانیه. می‌فرماید نفس انسان محل برای سه امره: یک، صور علمیه. صور علمیه از اعتقادات صحیحه، اعتقادات قاصده، اعتقاد داریم به وجود خداوند تبارک و تعالی. این صورت علمیش در نفس ما موجوده. دو، ملکات و رذایل. نفس انسان نسبت به کارهای خوب و کارهای بد ملکات و رذایل داره. سه، نفس انسان محل برای صدور فعل اختیاریه. فکر میکنیم، تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، یه عمل رو انجام میدیم. ایشون میگه غیر از این سه چیز ما در نفس چیزی نداریم. هدف یک کیف قائم به نفس نیست. شما بیاید بگید هدف کسی که حالا جنوب میشه، این یه حالت نفسانیهی برای اون به وجود میاد که موجب نقصان اونه یا موجب بعد از خدا. ایشون میگه حرف باطلیه، که اون چه که برای خود من یه مقداری جالب بود این قسمتش بیشتر هست. در ذهن خیلی از ماها این از سه هدف یک نقصان نفسی و یک ابتعاد از خدا درش هست. ایشون میفرمد اینطور نیست. میفرمد جنابت برای پیامبر مگه حاصل نمیشه؟ برای وحی مگه حاصل نمیشه؟ خب نمیتونیم بگیم اینا به این وسیله نقصان نفسانی پیدا کردن، در نفسشون یه نقصانی به وجود آمد. همونطور که جنابت برای یه آدم عادی حاصله، برای یه آدم فاسق حاصله، برای یه آدم عادل هم حاصل میشه. نمیشه گفت که اون جنابتی که برای فاسق حاصل میشه و اون جنابتی که برای عادل حاصل میشه بینشون فرق وجود داره. موجب بود مثلا یکی میشه و دیگری نمیشه. خب چی؟ حالا عرض میکنی بذاریم ما خود این که بینیم آیا یه نقصان نفسانی بگیم حاصل میشه یا نه. خب بله، حالا جنوب نباید نزدیک به قرآن بشه، شاید ملائکه از او دور بشه، حالا اینا ممکنه، ولی خود این یه نقصان معلومی پیدا کرده باشه. اونم موضوع برای این است که عرضت که اوها ابتعاد پیدا کنه. اما کسی که خودش این حالت رو پیدا کرد، آیا در نفسش واقعا یک کیف نفسانی برای او به وجود میاد که او رو دور میکنه؟ نه، اینا باز ملازمه با این نداره که یک کیف نفسانی برای رو وجود بیاد. حالا اجازه بدیم این روایت هم ایشون آورده اینجا. ببینید ایشون دنبالش میفرماید که ما ان خروج المنی او مس المیت او مس المیت از نو کسی که میخوابه. خب ما در فقه میگیم نو یه حدثه، میگه نوم حدثه، منی هم حدثه، مست مگیت هم حدثه. لا یوجب حدوث خلق رجیل فی النفس، این موجب یه اخلاق رجیله نمیشه. بل ربما تقوی حاضر امور علا وشل عبادیه. گاهی قد همین نوم، میگه نوم العالمه عباده، نه گفت انشاءالله همیشه در این عبادت باشه. ما ان الملکه الرذیل عن نفسانیه لا تزول بالقصر. خب این جواب شما. حالا اگر گفتیم آقا این یه ملکه رذیله نفسانیه است، کسی که حسادت داره، حسادت از رذایل نفسانی، کسی که کینه داره، کسی که آدمیش که خبث ذاتی داره، هزار بارم بره قصر بکنه برطرف نمیشه. رئیس شاهد آورده میگه در روایت داریم ان المؤمن لا ینجس، مؤمن نجس نمیشه، و ان الوضوء قصر من حدود الله، وضوء و قصر عنوان حدود الهی رو داره، نمیاد یک چیز باطنی رو برطرف بکنه. اینا رو که بیان میکنن میفرمان ببینید ما برای متنجس سوزی دادیم، برای نجس سوزی دادیم، نتیجه این است که طهارت و نجاست نه کاری به جسم داره، نه کاری به نفس داره. یا باید بگیم هر دو از امور تکلیفیان، از احکام تکلیفیه. می‌فرمایند این که واضح البطلانه، برای اینکه ما هیچ‌وقت از طهارت مفهوم الزامی نمی‌فهمیم، مفهوم وجوبی یا تحریمی نمی‌فهمیم. یا باید بگیم هر دو از عناوین انتزاعیت، چون فوقیت رو از این شخص انتزاع میکنیم، یا این که بگیم نه هیچ کدوم اینا نیست. باید بگیم دو امر اعتباری وضعی جعلیه. شعاره آمده جعل کرده، شعاره گفته این پاکه این نجسه، کاری به ذاتش اصلا نداره، از احکام تکلیفیه نیست، از امور انتزاعیه نیست. برای که در امور انتزاعیه باید یه منشأ انتزاعی باشه تا ما از او انتزاع بکنیم، در حالی که در عنوان این احکام مثل طهارت و نجاست اون شیء خارجی به عنوان منشأ انتزاع نیست. لذا باید بگیم دو تا عنوان جعلی و وضعی رو داره. فلن یبقى الا اعتبار و طهاره و نجاسه و حدث علی حد اعتبار مالکیه و مملوکیه، همونطوری که ملکیت و اینا هم به اعتباری هست، این هم باید اعتبار بشه. این برهان برهان خوبیه، یعنی اصلا جلیل ما بر این که طهارت و نجاست از امور واقعی نیستن هم برهانش که مرحوم اصفهانی آورده. این که بخواییم به ظاهر ادله تمسک کنیم، این استدلال استدلال عقیمیه، استدلال باطلیه. اون وقت از این قسمت به بعدش خودتون مطالعه کنید، در صفحه 17 یک ممکنن یقال داره و در نهایت یه تعبیر و تفسیر لطیفی از این آیه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، دارن که اون رو خودتون مطالعه کنید. این مقدمه هم عرض می‌شود که تمام شد. حالا مقدمه بعد انشاءالله فردا. بله جلد چهارم نهایت الدرایه طبع آل البیت صفحه 14 به بعد، که این مطلب آخر رو که نگفتیم صفحه 17. ماشاءالله علی محمد.